داره برای حشرات، جوندگان، باکتری ها، قارچ ها، لارف ها. یه توضیح هم راجع به اینها بفرمایید که حالا اینا چطور تهیه میشن یا چه نوع مصارفی دارند؟
اینو هم تو که عرض کردم جزو در واقع دستبندی سموم هستن و مصرفشون هم این همون موردی است که خدمت شما عرض کردم، همه از طریق نسخه نویسی باید خریداری بشه. یعنی با توجه اگر که مشکل فرض بفرمایید بیماری هست، اگر که قارچه، اگر که آفت هست، هر کدوم سم مخصوص به خودش رو داره و این رو در واقع دیاپزشک محترم این رو تعیین میکنه. البته یه مواقعی هم هست که کشاورزان محترم خودشون چون سالها دارن کار در واقع کشاورزی رو انجام میدن ممکنه شناخت کامل به مسائل سم داشته باشن،
یعنی در واقع تجربی اینها رو متوجه شده باشن و برن سم خریداری بکنن.
ولی خب من الان عرض میکنم الان در حال حاضر حتما باید تهیه سموم از فروشگاه های مجاز و با نظر گیاه‌پزشک صورت بگیره. این نکته من بسیار حائز اهمیت از تمام کشاورزان محترم این خواهش رو دارم که حتما از فروشگاه های مجاز و با نظر گیاه‌پزشک سموم مورد نیاز خودشون رو تهیه بفرمایند، برای اینکه در مصرفش در بعد از مصرف دچار مشکل نشن و یک مصرف بهینه در این زمینه داشته باشن. سمومی رو که انتخاب میکنن عرض کردم از فروشگاه مجاز باشه، با کیفیت سموم با کیفیت استفاده بکنن که در زمان مصرفشون و بعد از اون نتیجه دلخواه رو داشته باشن. من لازم میدونم که دو تا نکته بسیار مهم، یک نکته بسیار مهم رو هم خدمت شما عرض بکنم.
خواهش میکنم.
اهمیت بسیار زیادی داره.
جناب آیت‌العینی اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. یکی هم تو که عرض کردم مصرفشون مطابق لیبل باشه، لیبل اون سموم خریداری شده، هر اون چی که توی اونجا میزان مصرف نوشته شده پس از استفاده کنن. یعنی اگر که خدمت گیاه‌پزشک محترم رفتن حتما توجهشون به اون لیبل باش. این یک نکته هست. مثلا شما می‌فرمایید سعی می‌کنم خیلی به اختصار بکنم. و مورد بحث بعدی، ما اصطلاحی داریم در مصرف سموم دوره کارنس هست. دوره کارنس یعنی فاصله مصرف تا برداشت محصول. سموم دوره کارنسشون مختلفه. بعضی سموم هست که دوره کارنسشون یک روزه. یعنی شما امروز مصرف میکنید یک روز دیگه دو روز دیگه میتونید اون محصول رو در واقع مورد استفاده قرار بدید. بعضی ممکنه دوره کارنسشون 7 روز باشه، یعنی شما امروز که سمپاشی میفرمایید 7 روز دیگه بعد برداشت بفرمایید. این دوره کارنس اهمیت بسیار بسیار زیادی داره و من خواهشم اینه که حتما به این موضوع توجه داشته باشن، برای اینکه بعد از در واقع اون اثرات سم و پس از گذشت این دوره کارنس خود به خود تجزیه میشه و از بین میره و اون حالا محصول آماده استفاده هست. این دوتا نکته بود که من
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای عطایی‌نیا. در پایان صحبت ما خیلی نمیخوایم مصدی اوقات شما بشیم، به تولیدات داخل، تولیدات سم در داخل، حالا چه شما خودتون چه همکارانتون که میشناسید و کار دارن میکنن، نسبت به کالای وارداتی، سمهای وارداتی چه امتیازی میدید از 1 تا 10؟
من اول اجازه میخوام خیلی به اختصار مشکلاتی رو که داریم من خدمت شما عرض بکنم، بعد به این سوال شما حتما پاسخ خواهم داد.
باز هم کوتاه باشه متشکرم.
حتما اون تخصیص ارز رو که عرض کردم خدمت شما،
بله،
افزایش قیمت مواد اولیه است در جهان، این شامل مواد اولیه سموم هم شده، متاسفانه هم گران شدن کالا رو در پی داره و هم کاهش نقدگی شرکت های تولید کننده رو. یه مشکلات گمرکی ایجاد میکنه که اصطلاحا مسته این، چون با قیمت های قبلی که می اومده کم بوده، الان یه دفعه با یه قیمت های افزایش یافته در واقع وارد کشور میشه. مسئله بعدی مسئله ممنوعیت صادرات. زمانی که عرض 4200 تومان بود، خب اجازه صادرات نمیدادن. الان که ما عرضمون عرض نیمایی شده ولی هنوز بحث صادرات به حالت خودش برنگشته، به حالت اولیه خودش، و شرکت هایی که در این زمینه در بازارهای هدف سرمایه گذاری کرده بودن برای بازاریابی محصولات داخلی متاسفانه الان به مشکل خوردن. عرضم حضورتون جلوه سموم تقلبی هست. شاید یکی از مواردی که کشاورزان محترم گره داشته باشن سموم تقلبی هست. در این زمینه من خواهشمندم که واقعا مسئولینی که صدای بنده رو میشنوند در این زمینه اقدام عاجل مبذول بفرمایند. عدم تناسب وجود داره بین جرمی که صورت گرفته و جرمی که گذاشته میشه
و در واقع باید بازرسانی باشه که مرتب رصد بکنن فروشگاه های مختلف، تولید کننده های مختلف رو، تا این موضوعی که شما اشاره فرمودید رو حل بشه، چون به هر حال با این مسئله با سفره مردم در ارتباطه و نباید خیلی آسون ازش گذشت. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد ناصر عطای نیا، عضو هیئت مدیره انجمن سرانی تولید کنندگان و سموم ایران. امتیازم بدین و ما با شما خداحافظی میکنم.
خب من به تولید داخل چون اهمیت زیادی قائل هستم،
از یک تا ده به تولید داخل ده رو میدید نسبت به وارداتی ها چطور؟
خب بعد بهتره که در مورد اظهار نظر نکنم. من در مورد تولید خودمون چون شناخت کامل دارم
بله
کردم که
باشه در حد مقایسه.
خب حالا به هر حال
اونا میتونن 10 باشن یا 9 باشن.
من گفتم بهتره که خود دوستان اظهار نظر بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. موفق و مؤید باشین. ساعت 16:36 دقیقه است. من خداحافظی میکنم با آقای عطایی نیا و از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
به کارخانه‌ای که محصولاتش دغدغه چهار فصل کشاورزان و دامداران است.
4 سالن تولید مایه، 3 تا سالن سموم پودری رو داریم. توی سبدای کالایمون حدود 35 نوع محصول تشکیل شده.
اتفاقا سمی که در خط تولید بود یک محصول کاملا وطنی می باشد.
یک محصول نساری خود شرکته، برای سن گندم مصرف میشه.
اینجا در آزمایشگاه و واحد آرندی هم دانش ایرانی گوی سبقت را در کیفیت از رقبای خارجی رو بوده.
سنتش تو زمینه دامپزشکی و همچنین تو بخش خانگیمون هستش.
حدودا سالانه 40 میلیارد تومان فروش محصولات
کشورهایی مثل عراق، افغانستان، آذربایجان و کشورهای حومه خلیج فارس هم داریم صادر میکنیم.
صنعتگری که از ما خواست چشم در چشم انعکاس دهنده مشکلات تسهیلات بانکی، هزینه های بالای 100 میلیونی ثبت تکراری مواد اولیه و البته یک خواسته مهم باشه.
سمومی رو که در داخل تولید میشه اجازه واردات سموم مشابهش رو ندن.
محصول خارجی وارد نکنیم، جوانای ما هم بیکار نباشن.
استقرار این واحد صنعتی کنار روستا شرایط نظرخواهی مستقیم از مصرف کنندگان رو هم ایجاد کرد.
همین روستا اعلاست، شرکت صنعتی اعلا، خیلی هم راضی. به قول افتنی ما 3 ساله داریم استفاده میکنیم.
2 ساله که یعنی باربند ما میزنم، خیلی خوب در اومده، با کیفیت خیلی خوب.
این واحد صنعتی با 2 دهه تجربه در تولید انواع سموم کشاورزی و دامپزشکی و کود ارزانتر از نمونه های خارجی در حال حاضر شرایط اشتغال بیش از 200 نفر را فراهم کرده و اما پیش بینی می شود در آینده 2 نوع کود شیمیایی و چند محصول سم کشاورزی به سبد کالای فرمولاسیون این شرکت اضافه شود.
بله بسیار عالی. خب صحبت دوستان رو شنیدیم که به هر حال تقاضا کردن که واقعا مشابه تولیدات داخل همین سمی که داریم راجبش صحبت میکنیم وارد کشور نشه تا تولید کننده ها بتونن یه نفسی بکشن، تمرکز بکنن بر تولید خودشون و بتونن تولیدشون رو ارتقا بدن و مردم هم بتونن از تولیدات داخل استفاده بکنن. به پیام ها هم نگاهی انداختیم، دوستان خیلی مهربانانه همراه ما هستن، پیشنهادهای خوبی دادن که کلاس های گیاه پزشکی برگزار بشه، در واقع برای بخصوص دانشجوها، پژوهشگرا، کسایی که گرایش دارن به فضای بکر کشت و کار و حفظ محیط زیست بتونن از این کلاس ها استفاده بکنن و بیشتر مطلع بشن راجع به سموم، آفات و خیلی چیزهای دیگه. پیشنهاد خوبی بود، خیلی متشکریم. اما همین لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای کیانوش کلهور، ایشون وارد کننده هستن و عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود. آقای کلهور سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه. بسیار ممنونم بابت وقتی که به برنامه ما میدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. در خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون هستم.
خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که اولین سوالی که میخوام بپرسم از خدمت شما جناب آقای کلهر، کسی که میخواد وارد کننده سم باشه، بریم از ابتدا شروع بکنیم، آیا باید پروانه فعالیت اخذ بکنه برای وارد کردن سم و وارد باشه و دانشش رو داشته باشه یا مسئول فنی داشته باشه؟ چون به هر حال اگر که میخواد که جزء انجمن وارد کنندگان سم و کود باشه، میخواد ببینیم شرایطش چگونه است.
عرضم به حضورتون که خب خدا رو شکر که تو مملکت ما دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی بر قالب این فعالیت‌ها نظارت کافی و وافی دارن.
بله.
علی حال کسی اگه قرار باشه تو حوزه واردات آفرکش‌ها فعالیت کنه بدون داشتن دانش فنی به هیچ وجه نمیتونه وارد این رشته بشه. یک. دو، شرایطی وجود داره که سازمان حفظ نباتات به عنوان یه نهاد حاکمیتی و تخصصی وزارت در سم در خصوص آفتکش‌ها و سموم این دوستان رو مجاب میکنه که پروانه واردات آفتکش آماده مصرف دریافت کنن.
بله.
و بعد از اون دیگه میرن تو پروسه اداری، حالا کارت بازرگانی و غیره باید داشته باشن که بتونن این فعالیت رو آغاز کنن.
درسته.
نیازه که من اینجا یه توضیح بدم. هر آن کسی که تو زمینه واردات نهادهای کشاورزی هم از بعد بم کود و سایر نهادها داره فعالیت میکنه، واقعا باید عاشق این رشته باشه، چون خیلی تفاوت میکنه کار تخصصی بازرگانی تو حوزه کشاورزی با یه کسب عادی تو جامعه. کار وقتی کار تخصصی باشه و شما با موجود زنده طرف باشی،
بله،
مختصاتی داره که قابل قیاس با رشته های مرتبط تو جامعه.
پس در واقع اگر علاقه من باشم میتونم مسئولیت پذیرم باشم نسبت به این که چه سمی رو دارم وارد کشور میکنن. الان وضعیت واردات سم چگونه است جناب آقای کلهر؟ و ما میخواییم ببینیم که آیا سمهایی که داره وارد کشور میشه مشابهش هم در داخل کشور داره تولید میشه و در واقع اگر که جواب شما مثبت هست پس چه لزومی به وارد کردن این سموم هست؟
چه سوال خوبی. من به عنوان یه وارد کننده استقبال میکنم از این سوال فنی شما.
من
یک ذره با توجه به شرایط روز و اخباری که میشنویم و شاید تخصصی نباشه یه توضیح کوچیکی اولش بدم. ما باید دست تک تک کشاورزای تولید کننده همون رو سراسر کشور ببوسیم. این کشاورزا سالیانه 130 میلیون تن غذا تولید میکنن برای ما.
بله.
و شایسته تقدیرن. این بحثی که موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی مطرح میشه، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا این موضوعات مطرحه.
بله.
متاسفانه تو مورد اخیر یه بخشش فنی نبوده و یه بخشش موج سواری از خبر پراکنی رسانه های معاندی بود که خارج از کشور ما داریم میبینیم سواره موجی شدن که کشاورزی ما آسیب
درسته.
ما 4.5 میلیون نفر بهره بردار بخش کشاورزی، یعنی توی خانواده متوسط جمعیت ما 20 میلیون نفر مستقیم با کشاورزی مستقیما در ارتباط هستن.
بله.
پس نباید حرفی بزنیم غیر تخصصی، نباید اقدام بکنیم غیر کارشناسی که بقیه آسیب ببینن. نگاه کنید تو موضوع فلفل ها که بحث روسیه بود، تمام سموم، همونجوری که شما از من میپرسید آیا کسی که میخواد واردات کنه، کسی که میخواد تولیدات کنه نیاز به مجوز داره؟
بله.
تمام این سموم، تمام این کودها ثبت میشن تو کشور ما، ثبت میشن تو اروپا، ثبت میشن.
بله.
کشور روسیه به ما نامه داده بوده، مکاتبه کرده بوده که 4 تا سم چون تو کشور من ثبت نشده اگر تو محصولات شما باشه من نمیتونم اونو بپذیرم.
پس در واقع لزومن اون سموم در واقع ضرر نداشتن، فقط تو لیست اونها نبودن،
اصلا تو استاندارد روسیه نبوده. اگر درسته. همون فلفل میرفت توی کشور اروپایی پذیرش میشد.
بله.
این یه بحث تخصصیه.
پس در واقع البته در مورد حالا این اتفاقاتی که اخیر افتاد و این خبرها که به قول معروف جناب آقای کلهرادم شنونده باید عاقل باشه و هر خبری رو نباید منتشر کرد بدون اینکه تخصص داشته باشی و دانشش رو داشته باشی و بدونی که واقعا اصل موضوع چی بوده. ولی الان مشخصا سوالی که من در خدمت شما پرسیدم این بود که الان چه سمومی که داره وارد کشور ما میشه از طریق وارد کننده ها آیا مشابهش در داخل کشور ما داره تولید میشه؟ اگر بله چرا؟
خب این نیاز به یه مقدمه ای باز داره که من بدیل به شما توضیح.
زمانمون کوتاه هست، خیلی کوتاه بفرمایید.
کوتاه میگم ما حدود 30 تا 35 هزار تن سالیانه مصرف آفت پشت داریم.
بله.
از این عدد 77% تو کشور داره تولید میشه، یعنی ما فقط 23% وارداتی داریم.
بله.
و آن چی ما دنبال محصول سالم هستیم، آن چیزی که تولید میشه عموما پرخطر و پرمصرفه، آن چیزی که وارد میشه عموما متوسط خطر یا کم خطر.
درست.
سموم پرخطر برای این که ارزان هستن و تعداد دفعاتی که استفاده میشن یک یا دو دفعه، یعنی نیازی به تکرار ندارن و ارزان هستن، استقبال میشه از طرف کشاورزان.
بله.
سموم وارداتی ما اکثرا متوسط خطر و کم خطر هستن و چون گرانتر هستن کمتر مصرف میشون.
خب پس تولیدات داخلمون اون نوع اولی که شما اشاره فرمودید نوع اول هستن.
ما یه چرخه‌ای داریم، تأمین، مراکز توزیع و کشاورز. تأمین کننده ها میشن وارد کننده ها یا تولید کننده ها، درسته؟
بله.
اگر تولید کننده ما داره سموم پرخطر تولید میکنه، این سموم پرخطر الان برای وارد کننده ممنوع شده وارداتش از هم.
صحیح.
ما باید به نقطه‌ای برسیم که سموم پرخطر بله. تولید هم نشه، یعنی تولید کننده و وارد کننده هر دو که دارن کمک میکنن به کشاورزی این مملکت، هر دو رو سموم کم خطر کار کنن.
بله. این نکته خیلی مهمیه که همین که روی سموم کم خطر به خصوص جناب آقای کلهر روی سموم کشاورزی تجزیه پذیر که در واقع زیست تخریب پذیر دارن، این میان حالا اینطوری که من حالا جستجو کردم و خوندم میکروب و سایر موجودات زنده میتونن اونها رو به ترکیبات بی ضرر تقسیم بکنن و این خیلی نکته مهمی و این مسئله که شما اشاره فرمودید اگر که سمهای خطرناک واقعا وارد کردنش ممنوعه و سمهای خوبی که داره وارد میشه، این یه فرصت هست. فرصت هست جناب آقای کلهر که تولید کننده داخل هم بیاد این وضعیت و حالا یا تولید نمیدونم اگر یا این پرخطر رو تولید نکنه یا این که بیاد سطح تولید خودش رو ارتقا بده. من یه نمره میخوام از شما بگیرم الان بهش تولیدات داخلمون شما چه نمره میدید از 1 تا 10؟
من نمیتونم همچین قضاوتی رو الان روی پخش زنده ارائه بدم چون ممکنه دوستانی از من ناراحت بشن.
و به تو وارد کننده ها چی؟ به اون سمایی که وارد میشه چه نمره میدید؟
وارد کننده ها رو اگر از 20 بخوام بهشون نمره بدم بالای 18 نمره میدم.
بالای 18 میدید، نزدیک 20 نمره.
تنوع آفت کش ها، درسته؟ این آمار رو حفظ کنید و به جامعه انتقال بدید. ما 2% سموم کم خطر داریم، ببخشید سموم پر خطر داریم، 98% سوم خطر و متوسط خطر داریم.
خب این نکته که شما اشاره فرمودید خیلی نکته مهمی بود که تولید کننده ما متاسفانه زمانمون داره تمام میشه. آقای کلهر من بسیار از شما عذرخواهی میکنم، انشالله یه فرصت دیگه ما بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. نکته که اشاره فرمودید خیلی کلیدی بود، تولید کننده های ما باید توجه داشته باشن سمهای بهتری تولید بکنن، مشابه خارجی که دیگه خارجی واقعا لزومی نداشته باشه که وارد بشه. ما دیگه زمانمون 5 ثانیه فقط بفهمید.
خیلی کمکمون میکنه. خواهش. ما سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی بیان پای کار.
بله.
هر جای ایران چه سم تولیدی چه سم وارداتی ببرن آزمایش کنن، اگه ایراد داشت همونجا باهاش برخورد.
بسیار عالی، درود بر شما. متشکرم آقای کلهر و متشکرم از همه شنونده هایی که تا به این لحظه همراه ما بودن. خدا نگهدار همه شما.
شنگه زر شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
یکی از عناصر اصلی راه نجات همین پیشرفت علمی است که به وسیله شماها داره انجام میگیره. بنابراین در مسیر پیشرفت علمی و فناوری هیچ مانعی نباید به وجود بیاد. دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های عمومی، فعالان بخش‌های مختلف فرهنگی و امثال اینها هیچ مانعی نباید در راه پیشرفت علمی به وجود بیارن. و این نکته اول. نکته دوم در مورد وضع بنیاد نخبگان و معاونت علمی است. به حمد الله خیلی پیشرفت کرده، بهتر شد، موارد زیادی پیش آمده در این چند سال که وضعیت هم معاونت علمی رو هم بنیاد نخبگان رو بهتر کرد. شرکت های دانش بنیان رشد جهشی پیدا کرد. بنده سال 92 بود، 93 بود، یادم نیست، تو همین جلسه راجع به شرکت های دانش بنیان تاکید کردم. خوشبختانه امروز شرکت های دانش بنیان خیلی به رشد جهشی خوبی پیدا کرد، سرمایه گذاری های خوبی شده، هیئت های علمی، هسته های علمی در دانشگاه ها که باز اینم مورد تاکید ما بود به حمدالله به وجود آمده، جهتگیری های فکری نخبه پروری تصحیح شده. منتها در این حال بنده قانع نیستم، نه اینکه حالا من قانع نیستم، اکتفا نمیشه کرد، ما هنوز خیلی راه داریم، خیلی فاصله داریم تا اینکه به نقطه مطلوب برسیم. این چیزیست که بنده تأکید میکنم هم به مسئولینی که هستن هم به شما عزیزان نخبه. ما بایستی در زمینه پیشرفت علمی به تحرک نقطه‌ای تو فلان دانشگاه یا فلان پژوهشکده یا عرض کنید که اینها اکتفا نکنیم، باید روند سازی بشه، رویه سازی بشه، باید در کشور جریان.
و امشب در پی عدم پاسخگویی مقامات وزارت راه شهرسازی کشور به سراغ وزارت کشور خواهیم رفت و درباره اختلال در سامانه اسکان و املاک و همچنین کمکاری های پیوسته و به نظر تعجب برانگیز معاونت مسکن و شهرسازی این وزارتخانه با معاون وزیر کشور صحبت خواهیم کرد. آیا راه حلی هوشمندانه و مفید کشور وجود دارد یا تعلل ها عمدی است؟ خانم آقایان، ساعت 19 و 5 دقیقه است و شما در 300 امین روز از سال 1400 و تنها 65 روز